بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، فرمودن در بحث کز در دو مقام صحبت میکنیم. مقام اول فی انه من الکبائر، که ذیل بحث انه من الکبائر چهار تا بحث دیگر هم مطرح کردن. یه بحث ارزان به محصدتون کذب حضلی بود، یه بحث خلف وعده بود، بحث مبالغه بود و بحث توریه بود. این چهار تا بحث رو هم ذیل بحث کبائر مطرح کردن. عرض کردم یه بحث دیگه هم هست که دیگه ایشون شیخ جا انداختن و از بزرگان دیگه دارن، بحث قول بلا علمن، اونم برادر کوچیکه ای کذبه. قول بلا علمن مرحوم امام و دیگران حضرت آقام دارن توی مکاسب محرانشون بحث خارج بحث کردن. مقام دومی که الان رسیدیم بهش بحث مصدقات کذبه. مصدقات کذبه که کجاها کذب جائز میشه. دو تا مصدق مرحوم شیخ برای کذب مطرح میکنن. مصدق اولش اضطراره، ضرورت پیدا بشه برای کذب، که حالا اضطراری هم که اینجا میگن معنای عام اضطراره، هم شامل اضطرار اصطلاحی میشه هم شامل اکراه اصطلاحی میشه. ضرورت که اینجا میگن ضرورت به معنی العامه که اکراه رو میگیره، اضطرار رو هم میگیره. عرض به محضرتون این یکی. مورد دوم کذب برای اصلاح ذات البینه، که اونجا باز روایاتی داریم که استثناء کرده که برای اصلاح ذات البین کذب حرام نیست. اما اولی که بحث اضطرار باشه، میفرمایند که بله اما الکلام فی المقام الثانی و هو مصدقات الکذب فعلم انه یسوق الکذب لوجهین احدهما وش اولش از ضرورت و الیه ثانی همام افثانی هم انشاءالله صفحه 10 صفحه دیگه صفحه 31 افثانی من مصدقات الکذب ارادت الاصلاح. خب اونی که الان باش کار داریم احدهما از ضرورت و الیه، ضرورت اضطرار به کذب، ضرورت اسم مصدر از اضطرار دیگه، از ضرورت و الیه یعنی اضطرار به کذب، انسان مضطر به کذب بشه. که فیسوق و معها یعنی مع ضروره کذب، یسوق و یجوز و بالعدلت الاربعه، بالعدلت الاربعه کتاب سنت اجماع عقل. خب اول کتابشو میارن، بعد روایاتشو میارن. عرض کنم خدمتتون که اجماع هم که میگن از هر من ان یدعا، عقل هم که توی بحث تضاهم مصالح و مفاسد، عقل اونجایی که این مصلحت اقوایی ببینه از مقصده کذب، طبیعتا اونجا حکم به قوه کذب دیگه نمی کنه، میگه ارتکاب اقل القبیحین جائزه. خب هر چهار تا دلیل از ادله اربعه رو به تفصیل اینجا ذکرش میکنن. دلیل اول که عرض شد کتابه، و یسوق معها بالادله الاربعه، اول از کتاب میارن. قال الله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب این کسی که داره انکار خدای واحد میکنه، انکار خدای واحد میکنه، خب این انکار خدای واحد کذب دیگه، خلاف واقع. منتها قرآن کریم میفرماید که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اگه کسی اکراه بشه در حالی که قلبش مطمئن بالایمان، ایمان به خدا داره، خدای واحد قبول داره، ولی به خاطر اکراه انکار کرده، نه این چی؟ از عذاب جهنم مأمونه، در امانه و گناهکار نیست. یه مثالش، یه آیهش. آیه بعدی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. هر کس که کفار رو عرض کنم به عنوان ولی خودش اتخاذ بکنه، زیر پرچم اونها بره و تحت سرپرستی و تحت ولایت کفار بره، عرض کنم خدمتون که حالا ولایت اینجا امکان داره معنی دوستی هم باشه، ظاهرا اینجا معنی دوستان دوستی هم است. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، با کفار دوست نشن، من دون المؤمنین، مؤمنین رو رها نکنن برن با کفار دوست بشن. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه در مقام تقیه باشه، یعنی این دوستی که با کفار دارن خب دوستی حقیقی نباشه، اظهار دوستی باشون میکنن، میگن ما با شما رفیقیم، منتها این ما با شما رفیقیم و ما دوست شما هستیم این اظهار دوستی صادقانه نیست، خلاف واقعه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه در مقام تقیه باشه، که در این صورت دیگه این عقاب فلیس من الله فی شیئن رو نداره. خب و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، یعنی نسبت به خدا هیچ جایگاهی نداره، دیگه یه تعبیریه که عرض کنم خدمتتون که حرمت رو به ابلغ وجه میرسونه. ببینید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، و من یفعل ذلک، یعنی کسی که اتخاذ بکنه کافرین رو به عنوان ولی خودش، فلیس من الله فی شیء، حتی قبل شما لا یتخذ، نه لا یتخذ هم هست دیگه، فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه تقیه کنید از اونها، یعنی از کافرین تقیه کنید، که در این فرض دیگه منهی عنه نیست و فلیس من الله فی شیء هم در موردش اتفاق نمیفته، اینکه نسبت به خدا هیچ جایگاهی نداره، هیچ نسبتی با خدا نداره، این عقاب رو هم نداره. خب ببینید کسی که تقیه داره میکنه، یعنی در ظاهر داره اظهار دوستی با اونها میکنه، ولی فی الواقع خب به خاطر چی هست؟ به خاطر این ترسش هست که این اظهار دوستی و محبت با کفار یه اظهار محبت کاذبانه است، منتها به خاطر ضرورت، به خاطر ترس این که آسیبی بهش برسونن، به بدنش، به مالش، به خانوادهش، به خاطر اینه که داره این اظهار رو میکنه و این دروغ رو میگه. این فرمودن استثناء شده و مشمول اون عقاب نیست. این هم آیه دوم. بله چطور؟
الان دارم نفسش رو سر
میذارم، چون
بحث دوستی واسه کسی نیست. نه خب این نفس اون ضرورت، خود ضرورت رو که مثلا اگه شما
بله
داشته رو ثابت میکنه، اینا ضرورتی کذب و چون ثابت بحث کذب میشه مطرح میشه.
چرا بر کذب هم تطبیق میشه؟ اتخاذ اولیا یعنی او رو به عنوان دوست خودش انسان اخذ بکنه. خب یعنی میخوای بگید که دوست اخذ کردن عام از کذبه؟ امکان داره چی؟ یه دوست اخذ کردنی باشه که مستلزم هیچ کذبی هم نباشه، با کسی دوستی کنه انسان، ولی نگه دوستت دارم، نگه با تو مثلا رفیقم، از تو خوشم میاد، مثلا هیچی نگه. خب یعنی به تعبیری عرضم به محضرتون که هیچ قولی نباشه، چون کذب صفت قول بود دیگه، از اوصاف کلام بود دیگه، از اوصاف خبر بود. منتها خب آیه اطلاق داره، ببینید آیه اطلاق داره، این اتخاذ کفار اولیا می سازه، یعنی اطلاق داره، اطلاق شامل میشه اونجایی که ما با این کفار دوستی بکنیم و اظهار دوستی هم بکنیم. خب یا اینکه نه اظهار دوستی نکنیم، فقط چی؟ با اونها. البته خب طبیعتاً اونجایی که اظهار دوستی نکنیم رو، اون رو شاید بگیم اصلا آیه شامل نمیشه. خب چون الا ان تتقوا منهم تقات، مگر یعنی اینکه تقیتا با اونها دوستی کرده باشی. خب اگر اینکه فقط بحث دل باشه و تو دل دوست داشتن، اینکه تقیه در موردش معنی نداره. خوب دقت کنید این رو، اینکه فقط تو دل انسان باشه، در مورد کار دلی داریم صحبت میکنیم، اینکه تقیه در موردش معنا نداره. خب مخفیه دیگه، تو دلم هست، بغض نسبت بهش دارم. خب عرضم خدمتتون که اونم اصلا متوجه نمیشه که من بغض دارمش، که تقیه مطرح نمیشه. تقیه جایی مطرح میشه، تقیه جایی مطرح میشه که من یه اظهار خلاف واقعی بکنم برای حفظ جان و مال و ناموس خودم، یه اظهار خلاف واقعی بکنم. حالا این اظهار امکان داره اظهار فعلی باشه، اظهار قولی باشه. خب دیگه این اظهارش مقدار اطلاق داره، اظهار فعلی باشه، اظهار قولی باشه، که من به اینا بگم با شما دوستم، از شما مثلا خوشم میاد، بگم هم مذهب شما هستم، برای که از شهرشون در امان باشن. خب این بالاخره حداقلش اینه که اظهار قولی از ابرز مصادیقش هست، از ابرز مصادیقش هست برای چی؟ مقام تقیه. در مقام تقیه که انسان میخواد از شر اونا خودش حفظ بکنه، اظهار قولی از ابرز مصادیقشه. خب حالی بخواست امکان داره بگیم اطلاق داره، اگه اطلاق هم به فرض مثال تو اطلاقش هم کسی مناقشه بکنه، از ابرز مصادیقه اتخاذ کفار اولیا و اظهار ولایت نسبت اونها ابراز قولی هست، که این اگر در مقام تقیه باشه قرآن کریم استثناء کرده که این مشمول اون عقاب فلیس من الله فی شیء نیست. من اینجوری میفهمم تقریبش، حتی شیخ فقط دارن میگن دیگه بچه تقریبشو نمیگن. اون الا من اکرف و قلب مطمئن به ایمان، اون که مناقشه ندارید که
هم که باز در مورد مثلا کذب نیست که بازم داره اصل ضرورت رو ثابت میکنه.
اصل ضرورت یعنی اصل این که هر گناهی رو نخواه بالاخره این هم مصداق کذب دیگه. کسی که ایمان به خدا داره ولی داره اظهار عرض کنم عدم ایمان به خدا میکنه، این هم مثلا کذب دیگه.
میدونم من مناقشه نیست، اتفاق شده هم که اومده بس. منظور اینه که شد داره خود افیده اصل ضرورت مثلا ثابت میکنه، بعد حالا میگه اصل ضرورت ثابت شد هر چیزی، حالا یکی چیز داره کذبه، مثلا شما ضرورت هم مثلا مجبور شده کذب بگید مثلا انجام میتونید بدید، داره اصل ثابت میکنه.
خب. یعنی میخواد بفرمایید که این دو تا آیه که اینجا آوردن لسانش لسان اینه که اضطرار حکم رو برمیداره، حرمت رو برمیداره. حالا چه اضطرار در باب کذب باشه، چه اضطرار در باب معاصی دیگه باشه، اینو میخواد بگید. بله بله مثلا اون پایه الا مسترتون. بله من به نظرم میرسه همین فرمایش های رضایی اگر میخواستن کلی استراب رو بگن آیات به قولیشون سرشناستر و روشنتری وجود داره. خب اینجا به نظر میرسه شیخ خواستن یه آیاتی رو بیارن که ناظر به چی هست، ناظر به استراب به خود کذبه. چون گفتن دیگه توی بحث ارتدادش که طبیعتا داره چیکار میکنه، اظهار میکنه عدم توحید رو.
خب
بله بله انکار کرد وجود خدای رب السماوات و الارض رو انکار کرد، خدای واحد رو انکار کرد، اون کذب دیگه. بله این کذب موجب ارتداد هم میشه. خب از اول مضر به حال ما نیست، یعنی بالاخره ارتداد با اون عظمتش به خاطر اکراه چیز شده معفو شده، حالا کذب هم که در ذهنش اتفاق افتاده اونم خب به طریق اولا معفوه. عرضم به محضرتون که این کذبش از این جهته که مطلب خلاف واقع اعتقادی خودش گفته که منکر خدای واحد شده. اون دومی هم که با این توضیح خدمتون عرض کردم که بالاخره بحث ولی اتخاذ کردن کفار، خب یکی از حالا یا بگیم اطلاق داره که این ولی اتخاذ کردن گاهی به زبان هم میاد گاهی به زبان نمیاد، خب یا اگه اطلاقش هم قبول نکنیم بالاخره ابرز مصادیقش چی است؟ ابرز مصادیقش اونجایی است که انسان اظهار رفاقت هم با اینها میکنه. خب مگر اینکه الا ان تتقوا منهم تقاتن، که اتفاقا مورد تقیه هم اونجایی است که انسان داره اظهار میکنه، داره این رو چیکار میکنه، داره میگه این رو برای اینکه جون خودش رو حفظ کنه. ولی اونی که صرفا تو قلبش هست و کسی ازش خبر نداره که مثلا در موردش تقیه معنی نداره، که تقیه یعنی یه اظهاری بکنی که با اون اظهار کردنه بخوای چیکار کنی، جون و مال خودت رو نجات بدی. که اون اظهاره حالا قالبش اظهار لسانی است دیگه، که بگه ما با شماییم و ما با شما رفیقم و اینها، که جون خودش حفظ کنه، در حالی که فی‌الواقع رفیق نیست، در حالی که به اونها رفیق نیست فی‌الواقع، ولی به خاطر تقیه و حفظ جان خودش بگه من با شما رفیقم. ما خواستیم تطبیقش کنیم بر خصوص اضطرار بر کذب با این بله اون چیزی که شما میفرمایید کلی اضطرار مستوق محرمات هست، اون بله منحصر به این دو آیه نیست، آیات متعدد دیگه هم در قرآن داریم تو بحث اکل میته جای دیگه الا مسترتون به قول ایشون که کلیه این که اضطرار رافع حکم است و میرسونه. دلیل بعدی رفتن تو سنت، این دو تا آیه از کتاب بود، از سنت هم میفرمون و قولو علیه السلام ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، هیچ چیزی نیست که طبیعتا یعنی ما من شیء محرمه، چون بعضیش میگن فقط اهل الله، معلوم شه اون شیء حرامه دیگه. ما من شیء محرمه، هیچ حرامی نیست مگر اینکه خدای تعالی برای کسی که مستر به اون باشه حلالش کرده و حرمتش برداشته. فقط اشتهره ان الضرورات تبیح المحظورات، که بله این دیگه قاعده کلی استقرار شد، احسنت تو، این دیگه رفت تو قاعده کلی استقرار، که این جمله ان الضرورات تبیح المحظورات هم یکی از علمای جملی است که بر لسان علما خیلی جاری میشه، لکن روایتی با این لفظ ما نداریم، روایتی با این لفظ که از ضرورات تبیح المحظورات نداریم. ولی خب به قول مرحوم صاحب حدائق، من جستجو کردم تو حدائق، مرحوم صاحب حدائق در مورد این جمله توضیح میده، میگه که این روایتی به این لفظ نداریم، لکن هذا المعنا مستفاد من عده من الاخبار، از این مجموعه روایات که پراکنده در جای مختلف فقه اومده این کلی استفاده میشه که در شریعت از ضرورات تبیح المحظورات، محظورات یعنی محرمات دیگه. بل اخبار و فی ذلک اکثر من ان تحصا، اخبار در مورد این مطلب که ضرورات تبیح المحظورات بیشتر از اینه که اصلا قابل شمارش بشه، اینقدر زیاده. دلیل دیگر که در مورد خصوص کذبه و قد استفاضت او تواترت روایات، خب به جواز الحلف کاذبن، کذب که چی؟ حلف کاذبن بدتر از کذب. روایات متعدد داریم که حلف کاذبن برای دفع ضرر بدنی یا مالی، حالی یا از خودش یا از برادر مؤمنش که میرسیم اشاره روایتشو، به حد استفاضه بلکه چه بسا در حد تواتر اخبار اینجوری داریم. چونه؟ یه جایی واجب میشه، فعلا حال در مورد جواز مصدق داریم صحبت میکنیم، ولی در این حال یه جایی واجب هم میشه. بله. بعضی از موارد شاید بشه این حرف زد، چون یه جایی یه جایی هست، بله، حالا اگر زبان باز میکرد و یه سری رو میگفت، خب به ضرر اسلام بود و مصلحت اسلام نبود. بله، عرضم به محضرتون که خب دیگه حالا نکتش مساله و مقاصده و برمیگرده به تفقه در دین. حالا تفقه در دین هم معنی این که آدم درس حوزه خونده باشه نیست، همین مقدار که انسان دینش رو خوب بشناسه، اولویت های دینی رو خوب بشناسه و تو همچون موقعیتی به قول شما بتونه قضاوت بکنه. بعضی هاش یعنی شاید به قول شما بشه این مقدار مباحثه فقهی کرد سرش، که شاید لازم هم نبود که طرف این قفت شو به زحمت بندازه. محالی ضابطه راحت شست رفتهی بشه دست عوام داد واقعا مشکله، یعنی آدم باید از عوامی در بیاد تا اینکه خودش بفهمه، نه اینکه ضابطه ما درست کنیم بدیم دست عوام، واقعا مشکل میشه. بعد بله، بله، حالا یه وقت هست به قولشون قرائنی هست که این میکشه، این چه بگم و چه نگم میکشه. خب اونجا بله، اونجا یک همچه قرینه وجود داشته باشه که هیچ تأثیر نداره، خب مشخصه که نباید آدم این کار انجام بده. ولی خب به قول شما اگه یه وقت هست که میتونه با یه جمله گفتن جون خودش رو نجات بده، و اینجور هم نیست که مقصده عظیمه‌ای هم درست بشه، بله حالا یه وقت هست یه شخصیت مهم این کار انجام میده، خب امکان داره مقاصده داره، ولی یه وقت هست یه آدم معمولیه بهش میگن یه پوش بده جونتو بخر، خب اینجا آیا یه مقصده حفظ نفسه، حفظ جانه، یه مقصده چی هست؟ یه مقصده عرض کنم خدمتتون که اون حالا سبب فرض مثال طبیعتا خب شاید بشه گفت بحث حفظ جان اهم از اون باشه. البته بله حالا دیگه تایی حدود چند من بلد نیستم دیگه بیشتر از این. خیلی خب ول اجماع او از هر من ایود دعا او یحکا، اجماع در مسئله از هر از این است که بخواییم بگیم که چی ما ادعا میکنیم یا از دیگران حکایت میکنیم، نه محققا اجماع در مسئله هست خیلی روشنه. نیاز به این که بگیم ما اجماع تحصیل کردیم یا از علما حکایت میکنیم اصلا نیاز به این حرف نداره. این تا سه تا دلیل کتاب سنت اجماع والعقل مستقلان به وجوب ارتکاب اقل القبیحین. خوب دقت کنید مرحوم شیخ اینجا تو بحث عقلی بحث قشنگی مطرح میکنن که تو بحث کذب و جایی دیگه خیلی به درد میخوره این که میفرمان که یه وقت هست ما میگیم در مواردی که بله مقصد و مصلحت با هم دیگه تعارض میکنن تضاهم میکنند اگر یه مصلحت اقوایی داشته باشیم با وجود مصلحت اقوا دیگه اصلا اون حرام مقصده نداره. یه وقت هست نه در خلاصه تضاهم بین دو تا مقصده یا مصلحت و مقصده میگیم که چی؟ میگیم این مقصده داره اینم مصلحت داره، یا این مقصده داره اینم مقصده داره، لکن چی؟ مقصده این بیشتر از مقصده اونه، یا مصلحت این به گونه ایست که اون از اون مقصده مهمتر اندش شاره. حالا به هر حال هر کدوم از این دوتا مبنا رو داشته باشیم بگیم تو این موارد تضاهم اون مقصده کلن منتفی میشه، یا بگیم در موارد تضاهم نه هنوزم مقصده هست، عقل هنوز اون رو زا مقصده میبینه، لکن در تضاهم این یکی رو مقدم میبینه، فرق نمیکنه. هر کدوم از این دوتا مبنا رو داشته باشیم در مواردی که مصلحت اقوایی وجود داره یا ترک کذب یه مقصده، ترک کذب یه مقصده اقوایی از فعل کذب براش وجود داره، در این موارد چی؟ عقل حکم میکنه که باید کذب رو مرتکب بشیم. که حالا میگن علل قولین فی کون القبح العقلی، که قبح عقلی ذاتیه یا بالوجوب الاعتبارات، همون مطلبی که قبلا خدمتتون عرض کردم، قبح عقلی قبح ذاتیه یا قبح بالوجوب الاعتبارات. اگر بگیم قبح عقلی ذاتیه در اون جایی هم که مصلحت اهمی پیش میاد هنوز قبح داره، لکن چی؟ این قبحش مغلوب اون مصلحته شده. خب ولی اگر بگیم قبح عقلی بالوجوب الاعتباراته یعنی چی؟ یعنی این کذب جایی که مصلحت وجود نداشته باشه یا ترک کذب مصلحت اعظمی نداشته باشه قبیحه، در صورتی که مصلحت اعظم پیدا کنه یا مقصده ترکش مقصده بیشتری پیدا باشه، فعلش مقصده بیشتری پیدا کنه، این دیگه چی؟ اصلا قبح نداره. این دو تا مبنا میشه در مورد کذب. حالا یا مطلقه این جایی که عقل حکم به قبح میکنه، دقت بکنید مطلق محرمات، این دو تا مبنا است که آیا قبحش قبح ذاتیه یا قبحش قبح بالوجوب الاعتباراته. اگه قبح ذاتیه یعنی تو موارد تضاهم هم هنوز قبح داره، منتها این قبحش چی است؟ مغلوبه. ولی اگر بگیم بالوجوب الاعتباراته معنیش میشه که در موارد تضاهم اصلا دیگه قبح نداره، اونی که غلبه پیدا کرد حکم مال اون میشه، ولی اینکه اصلا دیگه هیچ حکمی نداره و عنوان مقبی اصلا برش مترتب نمیشه. حالا خود همون ذاتیان باز دوباره اینکه قبح کذب قبح ذاتی باشه، خب اشاره به مبنا دارم میکنه، البته که حالا هم تو بحث کذب هم جای دیگه میاد. خود قبح ذاتی هم باز دوباره خودش دو فرض داره. قبح ذاتی وقت هست اینکه به نحو اقتضاییه. به نحو اقتضایی یعنی چی؟ یعنی عقل میگه این قبیحه، لکن به شرط اینکه مانعی چیزی مانع قبحش نشه. ببینید اگر عقل یه چیزی رو به نحو اقتضایی قبیح بدونه هیچ اشکال نداره که دلیل شرعی بیاد و چیکار کنه این رو از قبح بندازه. خب ما یه وقت هست میگیم عقل یه چیزی رو قبیح میدونه، یه حرفی میزنه گاهی اوقات بعدن یه اشکال به ذهنتون میرسه، گاهی اوقات یه چیزی رو میگیم عقل قبیح میدونه و احکام قبلا عقلا میگیم کلی است و استثناپذیر نیست، لذا قاعده شرعی نمیتونه هیچ وقت بیاد در مقابل عقل وایسته. خب این مال کجاست؟ این مال جایی است که عقل قبح یه چیزی رو به نحو علت تامه بدونه، یه عنوانی رو علت تامه برای قبح بدونه. ولی اون جایی که عقل یه عنوانی رو علت تامه برای قبح نمیدونه، مقتضی برای قبح میدونه. اینجایی که عقل یه چیزی عنوانی رو مقتضی برای قبح میدونه، اینجا هیچ اشکالی نداره. مقتضی میدونه یعنی چی؟ میسازه با اینکه چیز بیاد مانع اقتضایش بشه. اینجا هیچ اشکالی نداره که شارع دخالت بکنه و چیکار بکنه و مانعی بیاره که این مانع جلو اقتضاء اون خلاصه عنوان للقبح رو بگیره. اونجا که بالوجوه ولی اعتباراتی که اونجا که هیچ مشکلی نداره دیگه. اونجایی که بالوجوه ولی اعتباراته یعنی چی؟ یعنی عقل خود این عنوان رو هیچ مدخلیتی برای قبح براش نمیبینه. خب مثلا تو بحث کذب الان من تطبیقش بکنم، دقت کنید بحث خیلی مهمی هست اینا. تو بحث کذب عقل عنوان کذب رو، تأثیر عنوان کذب بر قبح رو چطور میبینه؟ خب یه وقت هست میگیم علت تامه میبینه. علت تامه اگر ببینه معنیش چی میشه؟ معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که همین که عنوان که استحقاق پیدا کرد، خب هم پشترش میاد. خب و این دیگه شارع هم نمیتونه استثناء کنه، یعنی هیچ دلیل شرعی هم نمیتونه بیاد این استثناء کنه، چون دلیل شرعی در مقابل عقل که نمیتونه بیسته. یه وقت هست عقل قبح رو برای عنوان کذب به نحو اقتضا میبینه، که عنوان کذب چی هست؟ مقتضی قبحه. مقتضی قبحه، مقتضی اگر باشه یعنی چی؟ یعنی میسازه با اینکه یه چیزی بیاد مانع بشه و جلو اقتضاش رو بگیره. لذا دلیل شرعی امکان داره بیاد چیکار کنه یه جایی، اگر قائل بشیم که کذب به نحو اقتضا است، تأثیرش به نحو اقتضا است در قبح، امکان داره دلیل شرعی بیاد چی مانع بشه و جلو اقتضا رو بگیره. یه وقت هم هست نه، میگن کذب نسبتش با قبح بالوجوه ولی اعتباره. بالوجوه ولی اعتباره یعنی چی؟ یعنی خود عنوان کذب هیچ مدخلیتی نسبت به قبح نداره، بلکه چی؟ وجوه و اعتباراتی که بر کذب عارض میشه حسن و قبح درست میکنه. خب بنابراین کذب خودش بی حد نفسه هیچ قبحی نداره. بله اگر کذب شد کذب مضر، کذب شد کذب زامفسده، در این صورت است که قبح پیدا میکنه. این خیلی بحث مهمی است، حواستون باشه. تو بحث کذب اگر ما تفسیر بکنیم، تحلیل بکنیم که حکم عقل در مورد کذب چی است، مستقیم روی روایات هم تاثیر میگذاره، چون روایات هم طبیعتاً اونجایی که حکم روشن عقلی داشته باشیم روایات داره همون رو تاکید میکنه، ارشاد به همون هست و تو تفسیر و استدلال از روایات هم خیلی دخالت داره. الان فقهای ما متفاوت هستن ولی خب معمولا قائل به قبح ذاتی هست. حالا قبح ذاتی هم خودش دو تا فرد شد دیگه، قبح ذاتی برای کس دو تا فرد شد، یه فردش به نحو اقتضایی، یه فردش به نحو علت تامه. شیخ انصاری اول مسئله که شروع کردن، رفقا ظاهر کلامشون چی بود؟ ظاهر کلامشون این بود که کذب رو قبیح میدونن ذاتن به نحو علت تامه. یادتونه که گفتن چه مفسده‌ای باشه چه مفسده‌ای نباشه، یادتونه که خب ظاهرش این بود که علت تامه میدونن، به نحو علت تامه میدونن. البته حالا اینجا تو همین حرفی که اینجا اشاره کردن هر دو احتمال رو میدن، که ما اگر بگیم به نحو چیز هست، به نحو علت تامه هست، خب اونجاهایی که تضاهم پیش میاد اینم هنوز قبیحه، چون عنوان کذب هست. اونجایی که تضاهم پیش میاد اینم هنوز قبیحه، لکن قبحش مغلوب اون مصلحت یا اون مقصدی در فعلش میشه، در ترکش میشه. قبح فعلش مغلوب مصلحت در عرض کنم فعلش یا بله مقصدی در ترکش میشه. خب ولی اگر بگیم مقتضی هست، همین مقدار که اگه بگیم مقتضی است، همین مقدار که، یا بگیم وجوه اعتبارات فرق میکنه هر دوتاش، همین مقدار که اون طرف مقابلش فعل کذب رو میگیم چی است؟ مقتضی است یا اقتضا هم نداره. همین مقدار که طرف مقابلش که مصلحت در فعل کذب بود یا مقصدی در ترک کذب بود و اون مصلحت و مقصد اعظم از این مقصده بود، همین مقدار کافی است برای اینکه چی؟ برای اینکه کس دیگه مقصده فعل کس دیگه مقصده نداشته باشه. چرا؟ چون اگه وجوه اعتبارات باشه که خیلی مشخصه، اگر به نحو مقتضی هم باشه، مقتضی مادامی اقتضا داره که چی؟ که مبتلا مانع نشه، اینجا مبتلا مانع شد دیگه. خب این دو خط رو ببینید، دو خط خیلی پرمطلبه، زیادم توضیح دادم، انشاءالله مشغول ترش نکرده باشه، معمولا توضیح های ما بعضی وقتا مطلب رو سخت‌تر میکنه. والعقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبیحین مع بقائه علی قبحه، خب عد انتفاع قبحهی، عقل مستقل به این که انسان اقل القبیحین مرتکب بشه، حالا مع بقائه علی قبحهی عد انتفاع قبحهی، چه بگیم که اون اقل القبیحین بر قبح خودش هنوز باقی، یا این که بگیم چی اقل القبیحین قبحش شده، قبحش منتفی شده. خب به چه دلیل قبحش منتفی شده؟ این لغلبت الاخر دلیل برای انتفاع قبحه، قبحش منتفی شده لغلبت الاخره علیه، از دلیل بر هر دوتاش میشه، ببخشید، بقایه علی قبحی از انتفاع قبحی لغلبت الاخره علیه علل قولینه، بنابر دو قولی که در مسئله داریم بین اهل معقول که فی کون القبح العقلی مطلقا، حالا او فی خصوص الکذب، قبح عقلی لعجل ذاته او بالوجوب و اعتباراته، اگر بگیم قبح عقلی لعجل ذاته طبیعتا در مقام تضاهم چه اتفاقی میفته؟ اصلا اگر بگیم لعجل ذاته و علت تامه است، در مقام تضاهم قبح عقلی هنوز باقیه، قبح عقلی هنوز باقی هست. خب لکن مغلوب اون مصلحت اقوا یا مفسده در ترک اقوا شده. خب او بالوجوب والاعتبارات، بالوجوب والاعتبارات ها خیلی روشنه، یعنی خودش بی حد نفسی عنوان حسن خوب نداره، بلکه اون جهات هست که بهش حسن خوب میده، که در این موارد تضاهم دیگه اون جهت مقبحه نداره، فقط جهت محسنه داره. فقط خصوص کذب نیست، گفتن مطلقه او فی خصوص الکذب، این بحث کلیه دیگه،
یه بحث شد درباره کذب، این بحث رو مثلا دوباره تکرار کرد، درباره غیبت، درباره چه
می‌دونم، اونجای دیگه هم این بحث مطرح میشه، اونجا عین همین فرقی نمی‌کنه. ببینید ما اگر رفتیم سراغ حکم عقل در مورد عناوین، تمام این عناوین محرمه‌ای که توی فقه مطرح میشه بحث کلانیه، این تمام عناوین محرمه که توی فقه مطرح میشه، حالا اینجا دارم میگم یه چیزی هم، یه حرفی هم بعداً داریم ان شاءالله بهش میرسیم، خب که اشاره به همین داره، تمام عناوین محرمه که توی فقه مطرح میشه ما اگر رفتیم سراغ حکم عقل باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم که این عنوان نسبتش با قبح چیه، این عنوان نسبتش با قبح چیه، آیا عنوان علت تامه‌ای برای قبحه یا مقتضی برای قبحه، یا اینکه نه این عنوان خونسا است، خود این عنوان به ما و هیچ رابطه با قبح نداره، بلکه عناوین دیگری که مترتب بر این عنوان میشن میتونن حسن قبح بیارن. خب در مورد کذب هم اختلاف، در مورد چیزای دیگه هم همینطور، همه تو همه عناوین محرمه میشه این بحث مطرح کرد، منتها اینجور نیست که یه جای نتیجه گرفتی نتیجه رو همه جا بگیم، نه مورد به مورد باید بررسی کنیم که اون عنوان نسبت به چی، نسبت به قبح رابطش چیه، آیا علت تامه‌ای برای قبح، مختزی برای قبح، یا خونسا هست و به تعبیری بالوجوب و الاعتبارات. آره ثمر عملی پیدا میکنه، ثمر عملیش این میشه که اگر ما بگیم نسبت کذب با قبح بالوجوب و الاعتبارات و ادله شرعی هم ناظر به حکم عقلی، چون یه حکم عقلی واضح اینجا داره دیگه، ناظر به حکم عقلی بدونیم، میگیم که کذب غیر مضر و کذب عرض کنم غیر ذامفسده، غیر ذیمفسده، این قبیح نیست، قبیح هم نیست، لذا تمام ادله ای هم که تو شریعت اومده برای نهی از کذب میگیم این ادله مربوط به کذب چی میشه؟ کذب مضر و کذب مفسده داره. بسیاری از دروغ ها کذبه، فتوای بحشت همینه دیگه، مرحوم آقای بحشت فتواش همینه در مورد کذب، مرحوم آقای بحشت فتواش همینه، تا خلاف مشهوره ولی خب فنیه، حرف چیزی نیست، حرف ضعیفی نیست فرمایشیشون، خب حرفیشون حرف فنیه، که میگه کذب حرمت، حرمت چیز داره، حرمت، حالا اگرم بخوایم بگیم حرمت، حرمت اخلاقی داره، ولی با توجه به این قاعده نکته عقلی که ایشون قبح رو برای کذب چیز نمیدونه، علت تامه یا مقتضی نمیدونه، بالوجوب و الاعتبارات میدونه، فقط اون جایی که کذب ضرره، تازه ضرر هم میگه ضرر برای مؤمنین، ضرر برای مؤمنین و مقصدی برای مؤمنین داشته باشه، در این جاها کذب قبیحه و طبیعتا تمام ادله با همین تفسیر میشه، یعنی قرینه متصل است دیگه، تمام ادلن ارشاد به همینه و با همین تفسیر میشه. هر جا اومده که کذب حرامه یعنی چی؟ یعنی کذبی که ضرر داشت، همون کذبی که عقل داره میگه دیگه، کذبی که ضرر داشت و رو مفسده داشته باشه، عمل عملی که بهتر از این
ذاتی باشه، نگه بکان باشه، این بس قرار خوبه نمیشه که.
چرا؟
همیشه مثلا این خوبش باقیه،
نه
که مفسده برش بار بشه یا بار
نشه. نه نه چرا چرا، اگر ببینید اگر ذاتی باشه و علت تامه باشه، ذات و قبیح اشکال نداره، اشکال نداره، ولی با حفظ قبیح بودنش هم شما عقل شریف حضرت عالی اگر امر دائرشه بین دو تا قبیح خوبش هم باقی باشه، والله تالله به حضرت عباس خوبش هم باقی باشه، قبیح شماره یک و قبیح شماره دو، فعل قبیحه، ترک هم قبیحه، هر دوش قبیحه، بالاخره شما میگه که از این دوتا کار باید انجام بدید، یا فعل یا ترک، هر دوش هم قبیحه، خب به نوع علت تامه هم هست. اینجا شما چی کار میکنید؟ نه نه تو علت تامه دارم میگم، حالا به فرض که داشته باشیم یه جایی یه عنوانی علت تامه‌ای برای قبح باشه، خب مثلا ظلم علت تامه‌ای برای قبح، این که بحث سرش نیست، از ظلم و قبیح اون ظلم علت تامه‌ای برای قبح، خب اینی که دیگه نمیتونیم انکار بکنیم که، خب منتها امر دائر شده بین چی؟ بین مثلا یه ظلم اخفی با یه ظلم مثلا اشدی، خب اینجا شما باید بالاخره یکی از این دو تا کار انجام بدید، خب با اینکه علت تامه هم هست عقل حکم می‌کنه اقل قبیح این انسان مرتکب بشه، در این حالی که اون یکی هم چی هست؟ خوب داره. منتها خب حالا آیا اینجا به خاطر اون خوبش استحقاق عقاب پیدا میکنه؟ یعنی نه استحقاق عقاب پیدا نمیکنه، چون بالاخره چاره ای نداشته، او معذوره، شخص معذوره. سایر
حجوم اعتباراتی که هم آوردشان ازش قسمی سه رو نباشن، بس مقتضی باشه.
نه
چرا؟
چون بس او انتقاق مشخصه دیگه، وجوب اعتبارات
نه خب، بعد تو اصول هم اتفاقا هستی، ما تو اصول هم شعر عبارتی خوردیم که مثلا اصلا وجوب اعتبارات و تسلیم اصلا معنا نمیشه،
خب
از این معنی مختزی هم معنا میکردن،
بله،
چون اگه معنی اسلامی
هست اشتباه میشه، خب وجوب اعتبارات مختزی
خب اینجا مبنی اول اتفاق قبحه، یعنی خلاف داره، یعنی مثلا خوب مختزی خوب رو داره، حالا یه غلطی چیه مسئله دیمیاد قرار دارش میکنی
من خاطر
تو وجود
اعتبارات اصلا نه سه جا نه نیست، یعنی وجود اعتبارات یعنی خود عنوان، ببینید معنی وجود اعتبارات یعنی اینه که خود عنوان قبحی نداره، اگر یه جهت اعتبار وجه قبحی بیاد قبح پیدا میکنه، خود عنوان فی حد نفسه قبحی نداره.
ما اینو قبول داریم که الان توی بحث کذب
همینش مربوطه
به ذات یا مختزی، اصلا
قسم ذات مطرح نمیشه، نه به ذات و مختزی که منافات با هم دیگه نداره، قبح ذاتی خودش دو جوره، گاهی وقت به نوع اختصاص، گاهی وقت به نوع علت تام است، خب ذات عنوان قبیح باشه گاهی وقت قبحش به نوع مختزیه، گاهی به نوع علت تام است، بل وجود ولی اعتبارات یعنی قبح ذاتی نه، در حقیقت تقسیم اینطوریه، یا قبح ذاتی دارد عنوان یا قبح ذاتی ندارد، اونجایی که دارد خودش دو تا میشه، یا به نفع علت تام است یا به نفع مقتضی، اونجایی که قبح ذاتی نداره میگیم قبحش بل وجود ولی اعتباراته، یعنی چی؟ یعنی اگر یه جهت مقبحه‌ای برش عارض بشه قوی میشه، فی حد نفسه قوی نیست، معناش اینه دیگه.
درسته، پس رو گفته انتفاق مثلا او انتفاق قبیله
در فرض وجوه اعتبارات
منتفی میشه،
قبیله
این
قبیله
داره ما رو منتفی میشه به خاطر اینکه
مسئله تیمده
که وجوه اعتبارات
هست، که نه وجوه اعتبارات عرض به محصلتون که چرا بس چرا
عدن رو قبیله
مثلا چانم
اکان زیر اونجوری که چون باید عدن رو قبیله انتفاق قبیله انتفاق بوده منتفی شده
منتفی میشه دیگه قبح نداره، یعنی خودش قبح داشته خب خوبه، حالا یه تعاملی بکنید الان آخر کار دیگه باز یه تعاملی بکنید در خدمتتون هستم، این بحث خیلی مهم